بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان انتخاباتی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار رعایت رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی شد. و بسیج دانشجویی خواهان برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه 1 شهریور ماه 1388 خورشیدی است، 23 اوت 2009 میلادی. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید با رادیو فردا و با مجله بامدادی رادیو فردا. مطالب متنوعی رو برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردیم، لطفاً با ما باشید تا بیشتر از آخرین خبرها و گزارش‌های جهان آگاه شوید. پیش از این که شما رو از گزارش‌های این مجله بامدادی آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مرزاده پدرام.
با سلام. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله بیات زنجانی گفت اگر کسی مستقیما و مباشرتا در این قتل ها دست داشته باشد باید قصاص شود، مگر اینکه خانواده های داغ دیده رضایت دهند، که در این صورت فرد خاطی باید از اموال خودش دیگه مرحومین را پرداخت کند. و همچنین خواستار عذرخواهی از مردم به خاطر رویدادهای هفته‌های اخیر شده است. آیت الله بیات زنجانی سخنان روز پنجشنبه در دارالزهرای تهران بیان کرده، ولی گفته‌های او دیروز شنبه در وبسایت شخصیش انتشار یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه در جلسه این مجمع گفت رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورت‌های شرایط کنونی است. وی که ریاست مجلس خبرگان را نیز در دست دارد، برای اولین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران که با اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده، حمایت مستقیم خود را از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده است. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه خواهان برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی در نامه خود نوشته است که آقایان کروبی و موسوی آنچنان احساس مسئولیت در برابر عدالت می‌کنند که خود را آزاد می‌دانند هر سخنی که می‌خواهند به زبان برانند. محمد رضا.
با سپاس مهرزاد پدرام بود با نگاهی کوتاه بر آخرین خبرها و اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. چرخش در موزه یا سوء برداشت. آیت الله رفسنجانی از پیروی از رهنمودهای رهبری میگوید.
دقیق نمیشه راجع به کنه حرفهای آقای رفسنجانی الان اظهار نظری کرد.
میرحسین موسوی در دیدار با بستگان شماری از بازداشت شدگان انتخاباتی، اقتدارگرایان در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح طلبی و حرکت‌های مستقل بودند. ادامه جنجال بر سر وزیر پیشنهادی دفاع ایران، آرژانتین، آمریکا و اسرائیل از انتخاب احمد وحیدی ابراز نگرانی کردند. چند توصیه پزشکی برای روزه‌داران و مطالب متنوع دیگر. نقدی که هاشمی رفسنجانی به گذشته خود کرد. این عنوان تحلیلی است که ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی درباره سخنان روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و ایسنا، آقای رفسنجانی در جلسه دیروز این مجمع از جمله بر رعایت دستورات و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است پایبندی به رهنمودهای رهبر در مورد بازداشت‌های حوادث اخیر و احقاق حقوق افراد که حقشان ضایع شده و برخورد با متخلفان راهگشای مسائل موجود است. اشاره ی آقای رفسنجانی به رعایت دستورات و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی سبب شده تا خبرگزاری ایرنا گفته های او را به عنوان عقب نشینی وی از مواضع پیشینش ارزیابی کند. اکبر هاشمی رفسنجانی که از مخالفان محمود احمدی نژاد است در هفته‌های اخیر بارها از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است، ولی آیا واقعا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بین تغییر موضع داده است؟ برای آگاهی از نظر یک کارشناس لحظاتی پیش با دکتر محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن تماس گرفتم و ارزیابی او را از سخنان آقای رفسنجانی جویا شدم. محسن سازگارا:
بر اساس خبری که خبرگزاری ایسنا داده، صحبتی که آقای رفسنجانی کرده صحبتی است که در واقع کماکان آقای رفسنجانی سعی کرده در میانه مسیر بیسته و سعی کرده که ضمن اینکه در مورد آزادی زندانی ها و بلاهایی که سر مردم اومده بگه که رهبری چون گفته حرفایی رو زده از اونا باید تبعیت کرد، اما موضع سفت و سختی هم نگرفته در حمایت از رهبری، آنچنان که پاره ای از خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به کودتاچی ها گفتن. بنابراین دقیق نمیشه راجع به کنه حرف های آقای رفسنجانی الان اظهار نظری کرد، الا اینکه باید صبر کرد چند ساعتی یا لااقل یک روزی و منتظر بود تا دفتر خود آقای رفسنجانی دقیقاً توضیح بده که ایشون منظورش چیه و چی میخواد بگه، برای اینکه این حرفای ایشون استعداد بدفهمی داره. اگر منظور ایشون خدای نکرده این است که بخواد بره پشت رهبری در این جنایت ها بیسته، اون وقت باید گفت بدا به حال آقای رفسنجانی، و اگر منظور ایشون این نیست و فقط خواسته شبیه همون حرفایی رو که در خطبه های نماز جمعه زد به زبان دیگه‌ای تکرار کنه، اون وقت از آقای رفسنجانی پذیرفته است، برای اینکه سعی کرده که در میانه بیسته و سعی بکنه که تعدیل کنه خشونت ها رو، ولی همراهی خودش رو با خواست اساسی مردم که ابطال انتخابات و ریاست جمهوری آقای موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم و پایین آوردن آقای احمد نژاد به عنوان یک دولت کودتاچی هست رو تاکید کرده. بنابراین به نظرم باید صبر کرد تا به زبون روشن خود آقای رفسنجانی و دفترش بگه منظورشون چی بود.
آقای سازگارا، اگه فرض کنیم که آقای رفسنجانی خواسته همون حرفایی رو که قبلا توی نماز جمعه زده بود به قول شما به زبون دیگه ای مطرح کنه، آیا اصولا ارجاع دادن به رهبر جمهوری اسلامی و کمک گرفتن از نام اون تأثیری هم بر عملی شدن این خواسته ها داره؟
اگر مراد ایشون همون حرفایی باشه که در خطبه های نماز جمعه یک ماه پیش زد، باید بگیم که در واقع آقای رفسنجانی یک مقداری پولمیک بحثی کرده و سعی کرده که با داخل کردن اسم رهبری و اون بخش کوچیکی از حرف ایشون که مثلا کهریزک رو ببندن و اینها، خواسته که فضایی ایجاد بکنه که بتونه حرف بزنه و بره جلو، اگر مراد ایشون این باشه از حرفی که زدن. ولی اگر مراد ایشون چیز دیگه‌ای باشه که آنچنانی که پاره رسانه‌های وابسته به کودتاچی ها دوست دارن اونجوری بگن، اون وقت باید به نظر من اول باید ثبت کرد که روشن آقای رفسنجانی حرف بزنه، بعد اون وقت ملت طبیعتاً تکلیفشو با ایشون میدونه.
گفتگوی بود که لحظاتی پیش با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن انجام داده بودم. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا میرحسین موسوی در دیدار با خانواده چند تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت اقتدارگرایان در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح طلبی بودند. آقای موسوی در این جلسه که در منزل محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت برگزار شد تاکید کرد این بازداشت‌ها، یعنی بازداشت‌های پس از انتخابات، غیر قابل پیش بینی بودند. جزئیات بیشتر از سخنان میرحسین موسوی در گزارش هانا کاویانی.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری در دیدار با خانواده چند تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات با اشاره به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد در تهران گفته است که هوشیاری مردم مانع از تحقق برنامه اقتدارگرایان شد. در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به گفته سخنگوی قوه قضاییه 4000 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و تعداد زیادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. به گفته مقامات قضایی ایران، هم اکنون نزدیک به 300 نفر از این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. میر حسین موسوی همچنین با اشاره به سوابق و نقش مؤثر برخی از بازداشت شدگان در تحولات سیاسی پس از انقلاب در ایران، از بازداشت و محاکمه این افراد انتقاد کرده است. آقای میر حسین موسوی در این زمینه گفته است: آغاز نقل قول، ترتیب دادن دادگاه‌ها با اتهام انقلاب مخملی برای آنان هزینه‌های سنگینی بر نظام تحمیل کرد. به همین دلیل آنانی که از وجدان بیداری برخوردارند، اگرچه در صفحه اصولگرایان قرار دارند، با درک این واقعیت که ماهیت این رفتارها برای قدرت طلبی است، در حال تصحیح مسیر خود هستند. پایان نقل قول. میر حسین موسوی همچنین با اشاره به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 3 روز پس از انتخابات، خصوصاً روز 25 خرداد ماه گفت: این راهپیمایی فرصتی برای نظام ایجاد کرد که در صورت تن دادن به خواست مردم و استفاده از فرصت، میشد با کمترین هزینه به ساماندهی مشکلات کشور پرداخت. پایان نقل قول. در راهپیمایی 25 خرداد، صدها هزار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات در تهران دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات، به دنبال تیراندازی نیروهای بسیج، تعدادی از معترضان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این دیدار خانواده‌های محسن میردامادی و جواد امام توضیحاتی درباره وضعیت این دو فعال سیاسی در زندان ارائه کردند. طی نزدیک به 70 روز که از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد، گزارش‌های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشتی‌ها زیر شکنجه منتشر شده است. به دنبال تایید خبر مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک، رهبر ایران دستور داد این بازداشتگاه که زیر نظر نیروی انتظامی بود تعطیل شود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ستادهای میر حسین موسوی و مهدی کروبی میگویند دست کم 69 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد. نارضایتی از وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای دولت دهم به فراسوی مرزهای ایران کشیده شده است. آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع ایران ابراز نگرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یان کلی در این باره گفت: اگر این خبر درست باشد و بخوان فردی را وارد کابینه کنند که از سوی پلیس بین‌المللی مورد تعقیب است، چنین امری باعث نگرانی است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش اینترپل، احمد وحیدی به اتهام شرکت در بمب‌گذاری مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در سال 1994 تحت تعقیب است. نام احمد وحیدی به عنوان فرمانده سابق نیروی قدس در وبسایت رسمی پلیس بین‌المللی در کنار نام‌هایی چون محسن رضایی و علی فلاحیان قرار دارد که به خاطر پرونده انفجار مرکز یهودیان تحت تعقیب هستند. 2 سال پیش اینترپل برای بازداشت وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد اعلان قرمز صادر کرد. اعلان قرمز یعنی صدور دستور بازداشت فرد مظنون به کشورهای عضو اینترپل و استرداد این فرد برای بازجویی و محاکمه. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، احمد وحیدی و 4 تن دیگر از مقامهای ایرانی متهمند که در برنامه ریزی، حمایت مالی و اجرای عملیات تروریستی 1994 در بوئنوس آیرس که به قتل 85 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن منجر گردید دست داشتند. همین روزنامه می نویسد بررسی‌های اولیه درباره این بمب‌گذاری نشان داد که مقام‌های ایرانی در این کار دست داشتند، ولی شماری از کارشناسان حقوق جزا با زیر سوال بردن نقش مستقیم ایران در این بمب‌گذاری میگویند که حزب الله لبنان به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بمب گذاشته است. به گزارش رسانه‌های غربی، اسرائیل و آرژانتین از انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع در دولت احمدی نژاد ابراز انزجار کردند. اندی دیوید، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در این باره گفت: این انتخاب مانند دیگر انتخابات محمود احمدی نژاد نشان می‌دهد که نمی‌توان با رئیس جمهوری ایران تعامل داشت. در این پیوند آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی مسئول پیگیری بمب‌گذاری مرکز جامعه یهودیان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت انتخاب او، یعنی احمد وحیدی، پرمعنی است ولی جای تعجب ندارد، زیرا ایران همواره از تروریست ها حمایت کرده و به آنها شغل های دولتی هم داده است، ولی انتظار نداشتم که شغلی با این اهمیت به چنین کسی داده شود. در همین رابطه رهبران یهودیان بوئنس آیرس هم به پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای واگذاری شغل وزارت دفاع به احمد وحیدی اعتراض کرده و آن را توهین به قربانیان این کشتار و خانواده های آنها خواندند. اما تهران در واکنش به این انتقادات آنها را بخشی از توطئه صهیونیست‌ها نامیده و علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، با اشاره به انتقادات دولت آرژانتین از تصمیم رئیس جمهوری ایران گفت چرا قبلا این مسئله را پیش نکشیدند؟ آقای وحیدی که معاون وزارت دفاع بود و این هم پست مهمی است. احمد وحیدی گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت دفاع پیش از این در همین وزارتخانه سمت قائم مقام وزیر را در دولت نهم بر عهده داشت و در دوران وزارت علی شمخانی نیز معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت دفاع بود. تا کنون کسی برای بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنس آیرس محکوم نشده، اما کشورهای آرژانتین، آمریکا و اسرائیل نیروهای حزب الله تحت حمایت ایران را مسئول این کار می‌دانند. مهر ماه سال گذشته کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست شهروندان ایرانی متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری را به آرژانتین تحویل دهند.
ادامه واکنش به انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع جمهوری اسلامی حسین آریان گزارش میداد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
امسال هم رمضان با تابستان همگام شد. روزه‌داری، آن هم در این گرمایی که تحملش حتی با کمک نوشیدن آب خنک هم مشکل است. دکتر فرهاد مرادی، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی شورای پزشکی قم، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره روزه‌داری در این هوای گرم توصیه‌هایی دارد.
بیش از 14 یا 15 ساعت در واقع امساک می‌کنن از خوردن و آشامیدن در یک هوای گرم که مطمئناً کار هم باید انجام بشه، تعلیق فراوان صورت می‌گیره و نرسیدن آب به بدن میتونه بعضی از عوارض رو داشته باشه. یکی از مهمترین مسائل جلوگیری از گرمازدگی ها، افت فشار خون، اختلالات الکترولیت، مخصوصا سدیم و پتاسیم که در جریان نخوردن مایعات و از دست دادن آب از طریق پوست به صورت تعریف ممکنه اتفاق بیفته، عوارض این گونه رو ممکنه که شامل بشه. این در واقع اگر بشود اینها رو رعایت کرد بهتر است. مثلا ما پیشنهاد میکنیم در فضای باز جلوی نور آفتاب قرار نگیرن. خب کارگری که باید کار بکنه در محیط باز باید باشه. خب در محیطی که خنک هستن تعریق کمتری ممکن اینا داشته باشن، بهتره در این محیط کار بکنن، یا در محیط سربسته حتما از خنک کننده ها استفاده بشه، یا اگه بتونن در روز حداقل یک بار دوش بگیرن و این تعریق رو به حداقل برسونن با آب خنک، اینها ممکنه کمک کننده باشه. ولی بعضی از موارد هم هستن که ما شدیدا پیشنهاد میکنیم که از گرفتن روزه به خاطر همین مشکلی که اتفاق میفته جلوگیری کنن. مثلا دوستانمون که سنگهای کلیه دارن و حداقل طبق قانون کتاب 2 لیتر در روز باید حداقل ادرار بکنن و این جلوگیری از تولید سنگ بشه، و افرادی که سن بالایی دارن نخوردن مایعات ممکنه بر اونها خطرناک باشه، ایجاد نارسایی کلیه بکنه، تنبلی کلیه در اون اتفاق بیفته. ما شدیدا پیشنهاد میکنیم که اینها مایعات رو استفاده بکنن، روزه نگیرن.
به نظر شما بهترین سحری برای اینکه آدم بتونه در چنین گرمایی بکشه تا افطار چه هست؟
به نظر میرسه که در واقع مصرف مقدار کم ولی مغذی، عرض بفرمایید استفاده کردن از خرما یا رطب تازه، عدم مصرف مایعات در وسط غذا، حجم کم غذا، بیشتر رژیم پرپروتئین باشه، استفاده کردن از مواد قندی. فقط باید دقت کنن که مواد قندی به مقدار زیاد استفاده نشه، چون قند خون رو خیلی بالا خواهد برد و بعد واکنش ترشح انسولین رو داریم، برعکس اون چیزی که فکر میکنیم که اگه من سحر بیام مواد قندی فراوون بخورم پس تا آخر شب تا زمان افطار خیلی خوب خواهم بود. اشتباهه، چون در واقع این قند یک دفعه سطح خونش بالا میره، انسولین ترشح میشه، قند خون رو پایین خواهد انداخت و برعکس به نزدیک های ظهر که میرسیم یهو میبینیم برعکس نیاز به قند خواهد داشت، نیاز به مواد قندی. لذا توصیه میشه که مواد قندی مقدار متوسط، نه خیلی خیلی کم نه خیلی زیاد استفاده بشه. بعد از اتمام غذاشون مایعات مصرف کنن، اینکه وسط غذا یا قبل از خوردن سحری مایعات استفاده کردن کار اشتباهیه، باعث میشه که معده پر بشه و عملا اختلال گوارشی اتفاق بیفته.
سوال مهم حالا اینجاست که تمام چیزهایی رو که در عرض روز روزه‌داران نخوردن، حالا موقع افطار میتونن جبران کنن و یکجا تمام اون غذاهای سنگین و خوشمزه رو بخورن؟
البته خب جواب شما مسلما نخواهد بود، بخاطر اینکه ما روزه رو به چه نیتی میگیریم، برای چی میگیریم، و اگه قرار باشه که معده رو 14 تا 16 ساعت خالی نگه داریم و بعد افطار اون رو مملو از مواد غذایی و خوشمزه و چرب و مغذی بکنیم، مطمئناً مشکلات بسیار زیادی اتفاق خواهد افتاد و این کار اصلا صلاح نیست. و حتی آداب افطار هم فرق میکنه. آداب افطار رو همونطوری که توی سنت‌های اسلامی هم هست، با خرما شروع میکنن، با یه مقدار آب جوش یا حتی چای شروع میکنن، سعی میکنن که از آب سرد یا آب خنک جلوگیری کنن از مصرفش، چون اینها تمام مطمئنا اینطوری نخواهد بود. یعنی اونهایی که روزه میگیرن موقع افطار اینها رو حتما باید رعایت بکنن، چون سیستم گوارشی بسیار حساس‌تره، مخصوصا به زمان حساسیت بیشتری به مواد غذایی داره و نوع و در واقع پترن خوردن غذا باید بسیار با احتیاط انتخاب.
طی دیروز مریضی داشتید که کسالتش ناشی از روزه گرفتن نابجاش باشه؟
من توی مریضان دو مورد داشتم که اینها زخم اسم عشر داشتن. مهمترین عاملی که باعث تشدید زخم میشه نخوردن غذا و روزه داری هست، که من پیشنهاد کردم قبلا بهشون که روزه نگیرن، میگفتن که حتما باید گرفته بودن و با درد فوق العاده شدید مراجعه کردن که ما مجبور شدیم درمان رو از ابتدا شروع کنیم براشون و باید توصیه کنیم که روزه نگیرن. بله هستن یه تعداد از افراد، متاسفانه علارقم توضیح میدیم که حتی این مواردی که ما میگیم صرفا موارد پزشکی نیست، بلکه توی شرع هم که اونها بیشتر اعتقاد به مسائل شرعی دارن هم ممنوعه. یه وقتی قرار باشه که زیر روزه بگیره و زخم اسم عشرش عود بکنه و نهایت به پرفوراسیون و پارگی و جراحی و آنچنان کشته بشه، خود شرع همین رو ممنوع کرده گرفتن روزه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با دکتر فرهاد مرادی. اما یک روز خوب رو همیشه باید با نگاهی به روزنامه ها آغاز کرد. همکارم مهرزاد پدرام مهمترین مطالب روزنامه های امروز چاپ تهران رو براتون تهیه کرده که دعوت میکنم در اینجا بشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی اظهارات مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد درباره هاشمی رفسنجانی را برجسته کرده و از قول او نوشته ایشان فردی است که رهبری تلاش کردند شخصیتشان حفظ شود و این مهم بیشتر از تلاش‌های رهبری همت شخصی هاشمی و تدبیر و هوشمندی ایشان را می‌طلبد و بیشتر از آنچه تا به حال از ایشان دیدیم باید تدبیر نشان دهند. خواست رهبری هم همین است. به گزارش این روزنامه علی اکبر جوان فکر با اشاره به اولین حضور هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران پس از انتخابات گفته که آقای هاشمی نتوانست آن تدبیر لازم را از خود نشان دهد و در نماز جمعه نشان دادند که هنوز در آن شرایطی که لازم است قرار نگرفته و آن تدبیر لازم را به خرج نداده است. اما روزنامه آفتابی یزد از تایید بستری شدن فیض‌الله عرب‌سرخی، عضو بازداشت شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در یک بیمارستان خارج از زندان خبر داد. به نوشته این روزنامه، معاون امور نظارت بر زندان‌های دادستان تهران با تایید این خبر گفته چنانچه در داخل زندان امکان درمان زندانیان وجود نداشته باشد، زندانیان سریعاً به خارج از زندان برای درمان منتقل می‌شوند که در مورد این فرد نیز چنین اقدامی انجام شده است. به گزارش این روزنامه، محمود سالارکیا هیچ توضیحی درباره دلایل بستری شدن فیض‌الله عرب‌سرخی ارائه نکرده است. به نوشته آفتاب یزد، سالارکیا همچنین اعلام کرده که برای 170 نفر از بازداشتگان اخیر که سران اختشاشات بودند، قرار بازداشت موقت که سنگین ترین قرار است صادر شده و هر گونه تخفیف یا تبدیل این قرار به نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب بستگی دارد. روزنامه حیات نو انتقاد دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اهانت‌ها به برخی از مراجع تقلید را منعکس کرده و از قول او نوشته بزرگترین خیانت این است که برای حفظ قدرت مرجعیت را تضعیف کنیم و قطعاً اگر دولت‌های خارجی قصد دخالت در کشور را داشته باشند این بهترین راه است. به گزارش این روزنامه حسین موسوی تبریزی گفته یکی از آفت‌های حکومت‌های دینی در طول تاریخ نیز این است که اگرچه توسط پیامبران و معصومین تأسیس شدند اما جانشینان آنها به انحراف کشیده می شدند. روزنامه جمهوری اسلامی اما در این میان اظهارات نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد را برجسته کرده و نوشته نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تایید کرده که نباید این انتظار وجود داشته باشد که 21 وزیر معرفی شده به مجلس یک جا رأی اعتماد بگیرند. به نوشته این روزنامه حسن سبحانی نیا در همین باره گفته قطعاً 3 یا 4 نفر از وزیران پیشنهادی رأی اعتماد مجلس را کسب نمی کنند. و در پایان روزنامه کیهان از قول جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نوشت درون خودروها حریم کاملا خصوصی نیست، بنابراین کسی با این استدلال حق ندارد حجابش را بردارد. به گزارش این روزنامه احمد رضا رادان گفته خودرو در شارع عمومی حریم خصوصی نیست، اگر این گونه باشد فرد میتواند بگوید که خودرو حریم خصوصی است پس حجابم را بردارم. به نوشته این روزنامه جانشین فرمانده نیروی انتظامی در تعریف حریم خصوصی گفته حریم خصوصی کاملا خصوصی تعریف مجزایی دارد، بنابراین برخی در تعریف این گونه تفسیر می‌کردند که حریم خصوصی همان حریم کاملا خصوصی است، در نتیجه میتوان در این فضا هر عملی را انجام داد. این روزنامه نوشته که احمد رضا رادان با این اظهارات انجام برخی اعمال را در حریم خصوصی که در منظر مردم و ماموران قرار دارد جرم دانسته است.
در اینجا سری هم میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو میشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات کاراته قهرمانی جهان دو کاراتکای ایران برنده مدال طلا شدند. در بخش مردان مازیار الهامی بر سکوی اول قرار گرفت و در گروه دختران پگاه زنگنه. این مسابقات در پکن پایتخت چین جریان دارد. در کرواسی تیم ملی واترپولوی جوانان ایران در نخستین گام در مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در مقابل مصر 10-2 شکست خورد. تیم واترپولوی جوانان ایران در این مسابقات با مونتنگرو، یونان، مصر و پورتوریکو هم گروه است و امروز به مسافه یونان می رود. یک دونده کنیایی عنوان قهرمانی 2 ماراتن جهان را کسب کرد. در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در برلین، آبل کروی از کنیا مسافت 42 کیلومتر و 195 متر را در مدت 2 ساعت و 6 دقیقه و 54 ثانیه دوید و به مقام قهرمانی ماراتن در جهان دست یافت.
آبل کروی is going to become the world champion and what a superb setting here for a fantastic victory.
یک کنیایی دیگر دوم شد و دونده ای از اتیوپی سومین نفری بود که از خط پایان ماراتن گذشت. دیشب یک رکورد جدید جهانی نیز در پرتاب چکش زنان در برلین به جای گذاشته شد. آنیتا ولودارچیک بانوی 24 ساله لهستانی چکش را 77 متر و 96 سانتی متر پرتاب کرد و 15 سانتی متر رکورد پیشین جهان را بهبود بخشید و مدال طلا گرفت. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان تاکنون آمریکا با مجموع 17 مدال اول است و جامائیکا با 12 مدال دوم. روسیه و کنیا به ترتیب با 11 و 10 مدال سوم و چهارمند. 198 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند. در آلمان هفته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب با 5 بازی آغاز شد که طی آن بایر مونیخ نایب قهرمان فصل پیش در ماینز 2-1 شکست خورد و اشتوتگارت در دورتموند 1-1 مساوی کرد. آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی کیا در زمین اف سی کلن 0-0 مساوی شد. ولی بایر لورکوزن در یک مسابقه پرگل در فرایبورگ 5-0 از صد این تیم گذشت. و دیشب در انگلیس هم منچستر یونایتد در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در زمین ویگان اتلتیک با 5 گل پیروز شد و آرسنال در لندن با پیروزی 4-1 تیم پورتسموث را بدرقه کرد. امروز هم سه مسابقه در برنامه است. اورتون در زمین برنلی، چلسی در فولام و وست هم یونایتد در زمین تاتنهام بازی دارد.
همیشه آخرین خبرها رو از وبسایت ما بگیرید، radiofarda.com. ولی اگه شما هم مثل من معتاد خبر و گزارش هستین، همچنان با ما بمونید تا در ساعت 8 بامداد، یعنی نیم ساعت دیگه، شنونده دومین مجله بامدادی ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به یادت دو بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گرم عالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، سون رو به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس درد
فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
من سلامت میکنم به کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت میکنم هر جا که هستی حاضری از تو در مناظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم ای با منو پنهان چو دل از در سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
از رادیو فردا.
به تازگی اکران فیلم مستند و جنجالی خلیج کوچک که به کشتار دلفین‌ها در ژاپن اختصاص دارد در سینماهای آمریکا آغاز شده است. این فیلم که سر و صدای زیادی به پا کرده نشان می‌دهد که چگونه ماهیگیران ژاپنی به طرز غم‌انگیزی هزاران دلفین وحشی را در یک خلیج کوچک مخفی گیر انداختند و به صید بی‌رحمانه آنها مشغول می‌شوند. این فیلم به تعقیب تیمی از فعالان محیط زیست به همراه یک تعلیم دهنده دلفین می‌پردازد که برای سرکشی به خلیج کوچکی در شهر تایجی ژاپن عازم شدند. این تیم در آنجا با پلیس و صیادانی که با بستن سیم خاردار مانع از فیلمبرداری کشتار دلفین‌ها می‌شوند، به کشمکش می‌پردازند. کشتار دلفین‌ها در این خلیج کوچک سپتامبر هر سال آغاز می‌شود و تخمین زده شده که سالانه 23,000 دلفین در آن شکار می‌شوند. فیلم خلیج کوچک به کارگردانی لوئیس هویوس ساخته شده و تاکنون جایزه منتخب تماشاگران جشنواره‌های هاتداگز و ساندنس را از آن خود کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
One through three.
start back at one. Yeah, yeah. So incredible the way things work themselves out. And all emotional once you know what it's all about. And undesirable for us to be apart. Never would have made it very far. 'Cause you know you've got the keys to my heart. 'Cause one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمام تو ببینم، با یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر فاشه به تنت غزل بدوزم، روی شعله نگاهت همه ی شبو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از پل ستاره، رچو از جده مهتاب، از مسیر روشن نور. بزا فردا جای خوشی تو به تابی به من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا را. سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، رو تنت یه پارچه از نور. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، توی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمات رو ببینم، یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر واشه به تنت غزل بدوزم، توی شعله نگاهت همه یه شب رو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از کل ستاره، رچو از جده مهدا از مسیر روشن نور. رضا فردا جای خوشی تو به تابیر من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا راه، سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، رو تنت یه پارچه از نور.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Thank you.
صدا جاندن چه سود چون زمانه
ابر باد و شب و بارون
اهرام سرد طبیعت، دست و پای منو بسته، 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 دست و پای منو بسته.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
It can happen.